بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 313، شنبه 18 آبان 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحثمون اسماء حسنای الهی و تعامل سلوکی با اون بود در مجموع مباحث عرفان در وادی عمل. مقدماتی رو عرض کردیم، یه مقدمه رو عرض کردیم که در واقع چگونه مباحث حتی معرفتی در دل سلوک و در دل رفتار و کنش ما میتونه حاضر بشه و چگونه همه اونها معنای عملی و سلوکی هم به همراه خودش داره، توضیح دادیم گذشتیم. بعد از اون رسیدیم به مقدمه دوم در باب خود اسماء الهی که اسماء الهی حقیقتش چیه و اسم الاسم با اسم چه فرقی داره، اینا توضیح دادیم. گاهی لفظ به اصطلاح اسما رو میگیم و اسماء لفظی رو میگیم، اسماء الله لفظی رو میگیم، توضیح دادیم. گاهی اسماء الله حقیقی رو میگیم، اینا تو خود متون دینی آمده اسماء الله حقیقی، الان دیگه وقتش نیست که به اینها بپردازیم. ولی محتوای اصلی که از دل بحث اسما به دست آوردیم اینه: حضرت حق اون ذات احدی است دارای همه کمالات و به حسب شرایطی، به حسب موقعیت هایی یکی از این اسما یا چند اسم خود رو جلوه میده، بروز پیدا میکنه. جایی شخصی نیاز به هدایت داره، اسم هادی داره کار میکنه. جایی طرف نیازمند به روزی رزاق کار میکنه. جایی طرف به اصطلاح طلب داره و خدا میشه مجیب. و هر جایی به هر شکلی خدا داره کار میرسه، همه اسما و حسنا رو داره. اون ذات احدی که یک ذاته، ما قرار نیست با تکثر اسما ذات رو متکثر کنیم. همون بیانی که امام صادق داشت وقتی شخص پرسید سمیع اون بصیر، خب سمیع بصیر از یک طرف خدا این همه نام میاد، شما اسما میگیرید، اینا چجوری جور در میاد؟ حضرت فرمود احدیون به بله سمیعون و بصیرون به احدیت ذاته، به اون احدیت ذاتش همه رو جمع کرد. یک حقیقت اصلی عالمه، همه جا داره او کار میرسه، همه جا او حاضره، همه جا او در کاره، همه جا او با اسماء حسناش در کاره. این اسماء حسنا کل یومن هو فی شأن، هر جایی نگاه کنید همه یسأله من فی السماوات و الارض، هر کی هست طلبهاشو دارن و کل یومن هو فی شأن، او در کار با چی؟ با اسماء حسنا خودش. ما این اسماء حسنا رو عرض کردیم، یعنی همون ذات با یک جلوه کمالیش، یک بروزش، یک لحاظ اشراقیش، یک لحاظ به اصطلاح تجلیش میاد در جان میلزم میشه ذات مع صفت قاصه، ذات مع صفت رحمه میشه الرحمن، ذات مع صفت الهدایه میشه الهادی، ذات مع صفت نمیدونم رزق میشه رزاق و امثال اینا. و بعد توضیح دادیم به جد تو متن هستی حیث رزاقیت داره کار میرسه میشه رزاق، حیث هدایت داره کار میرسه میشه هادی، حیث نمیدونم رحمت داره کار میرسه میشه رحمان. اینجوری دقت میکنید واقعا این شکلی، و کسی اهلش باشه و اون گونه که کسانی که میبینن حضور حضرت حق رو میبینه، خدایا تو چه زیبا اینجا به من علم دادی، یا علیم علام مثلا، تو به من علم دادی، خدایا تو چقدر زیبا من این حالت رو میبینن. میبینن حالتی که خدا داره حق داره یک اعطایی داره، یک لحاظ داره، جلوه داره. ما اینا رو میدیم به عنوان اسماء حسنا، همیشه ذات حق با جلواتی که داره داره کار میرسه. حق با جلواتش، حق با صفات ویژش، این صفات همه وجود داره در حق، اما جای بروز به تا بروز پیدا نه بحث اسم مطرح نیست، بروز که پیدا میکنه به لحاظ موقعیت که منشأ کاریست در اون موقعیت، کل یومن هو فی شأن میشه، اون رو ما میگیم چی؟ اسماء الهی. اینو در جلسه قبل توضیح دادیم، تا همینجا ها رسوندیم. و حالا ما بعد از این بحث میخوام برسیم به اقسام اسماء الهی. یه اشاراتی بکنیم چون دیگه باید خیلی کوتاه بگیم تا بعدن استفاده کنیم، و الا شاید برسیم تو اسماء یک بحثی ما میتونیم بیشتر توضیح بدیم یا مثلا بعضی از چیزها رو، حتی اسماء الله اتمام به نظرم جلو بریم بیشتر خودشو نشون میده. یکی از اونها که حالا باید بحث بکنیم بحث اقسام اسماء الهی است. انواع بحث هاست و این خیلی کمک میکنه. ببینید هر علمی با تقسیمات مفیدش خیلی میتونه مؤثر باشه. شما الان صرف و نحو میخونید، مثلا توی به اصطلاح صرف یا تو نحو اولین تقسیماتی که میکنن، ببینید اون تقسیمات خیلی میتونه کمک بکنه. و الا تقسیم و برداری شما چیکار میتونید بکنید تو صرف و نحو، تو هر رشته ای برید، تو فقه، تو اصول، تو اصول نمیدونم مباحث عقلیه، مباحث لفظیه، تا این دارید موقع چیکار دارید میکنید این تقسیم. و بعد هر بحث لفظی باز برای خودش تقسیماتی داره. این تقسیماته که باعث میشه یک شی، ما گاهی یک شی رو میبینیم الان هیچ نمیتونه، بنده من خودم مثلا گهگاهی بود در مورد بو هیچ نمیتونستم بگم این چیه، فقط میدونستم این بویی است، مثلا این بوی خوشی، این بوی بد، همه حد اکثرش. ولی تا آدم تقسیمات رو میره جلو میبینه چقدر دستش باز شد. الان یه طب بخونه بوی گرم و بوی سرد، که اصلا ما قبلش میگویم بوی گرم و سرد هم مگه داریم؟ دقیقاً میگه تا آدم میخونه واقعیتش میبینه، آثارش میبینه، خب بله دیگه یک دستبندی است. مثلا تو طب خود این مؤثره، دقیقاً میگه تو هر رشته اینجوری، یعنی ما تقسیماتی که کار میرسه، تقسیمات درست دارای مبرر، یعنی یه چیزی است مثلا همه از این سنقن، ولی اینا یه حالت هایی دارن که شدن یک سنق، این حالت های دیگری داره شده یک سنق، این حالت ها واقعی است من دلونه. ولی بعضی ما تقسیمات به اصطلاح من اندی اضافه بکنیم کاری حل نمیکنه. اون که بتونه واقعا تو خود خارج یه آثاری رو دیدی تپون آثار دسته بندی، اونا باعث میشه اون موضوع خوش برای ما معنادار میشه. هر علمی باشه اینجوری، علم اسما هم همینجوری، یعنی اینجوری احساس نکنید خب اسما اسما همینجور دیگه، همه رو میریزیم ببینیم چی در میاد، همه رو بررسی میکنیم روی میز میریزیم، من میریزیم گفت منظورم این بنده خدا میگم همه رو میریزیم روی میز، هر وقت میخواست بررسی کنه ما میدونم میریزیم روی میز، خب میریزیم روی میز تا بررسی کنیم. اینجوری نه، واقعا یه دستبندی هایی رو احتیاج داریم. آقایون عرفا این در این زمینه خیلی تلاش کردن، واقعا علم اسما واقعا به دست اینها خیلی سازمان یافت، نظام داره. مثلا یکی از تقسیمات اسم کلی و جزئی است. همین تقسیم رو کسی خوش پی بگیره خیلی از نکته ها به دستش میاد، اصلا نوع نگاهش تغییر میکنه. همین یک کلمه است، دو تا کلمه است آدم تا یاد میگیره، اثرش فراوانه. یعنی ما میخوایم در قرآن کار بکنیم باید بدانیم. و حتی گاهی میبینید چطور خدا داره مثلا غفور رو از یک جز زیل مثلا رحیم میبره، مثلا ما باید بدانیم، اگه ندانیم نمیتونیم. اینها احتیاج داره به این ادبیاتی که الله دارم عرض. پس کلی و جزئی اینه، اسماء کلی و اسماء جزئی. هر اسمی که به لحاظ، چون اسماء بحث اسماء تکوینیه نه اسماء لفظی، هر اسمی که در خارج یک سعه بیشتری داره که میتونه اسمای دیگری رو زیر پر خود قرار بده، ما این رو میگیم، این رو میگه اسم کلی، اونا رو میگیم اسم جزئی. جزئی و کلی در اینجا نسبت به همه، یعنی میتونه یک اسم از یک جهت کلی باشه نسبت به اسمای دیگر، نسبت به دیگری باشه جزئی. ما اصلا کاری به این نداریم، فقط عنوان کلی و جزئی رو میخوام. اسم کلی و جزئی چیه؟ گاهی یک اسمه که وقتی میگید اون لحاظی که توش هست، اون حیثی که هست، اون صفتی که توش هست، اون صفت اونقدر عامه که چند صفت رو زیر مجموعه خودش میتونه بپذیره. مثلا ببینید علیم میگید، سمیع میگید، بصیر میگید. سمیع یک نوع علم نیست؟ سمع و سمیع یک نوع علم دیگه، یک نوع علم، اما علم سمعی است، علم مربوط به صداست، مثلا علم مربوط به صوت واضح است. علم بصری هم، بصیر هم یک علمه، اما یه علم به اصطلاح ویژه است مربوط به بصر و ابصار. باز از دام چهل میکنه. خب خود علیم چی؟ علیم هم علمه. خب خود علیم همه این علم های مثلا سمعی و بصری زیر فرش قرار میگیره، علیم دیگه، علیم همه اینا، علیمون به سمعه، علیمون به بصره، علیمون به خبرویته، خبیرون هم مثلا تو زیلش قرار میگیره، واضح است؟ خبیر هم هست، هر کدوم یک لحاظی داره، این لحاظ ها هر کدوم معنا داره، ولی از یک طرف علیمون میده یک چیز کلی تره، اینها جزئی تر. خود این به ما قدرت میده. خب این اسما چه ربطی به هم داره؟ پس نگیم اسم علیم و سمیع و بصیر و خبیر و حسیب و اینا همه یک ردیف نیست، یکی بالا قرار میگیره که اونها شعبه هایی هستن. اون علیم یک شعبهش میشه سمع، یک شعبهش میشه ابصار، یک شعبهش میشه حساب، یک شعبهش میشه خبرویت، مثلا این شعبه ها، شعبه هایی که داره تو خارج ها. ما علم خدا گاهی علمی است که به بصر و ابصار خدا تعلقه. والله یسمع تهاورکما، تهاور شما رو خدا میشنوه، چون تهاور بوده، چون صوت بوده، سمع روش رفته، برای خوش حساب میده، ولی یک نوع علمه. دقت میکنه؟ واضح است؟ نجات میکنم. اگر کسی این رو یاد بگیره، اصلا کل اسما به شکل شجره نامه‌ای در میاد، شجره ای در میاد، شجره ای، شجره ای. این که علامه طباطبایی مثلا تو کتاب اسماءش توی همین رسائل توحیدی یه شجره ای رو معرفی کرده، مثلا الله قرار داد، بعدش حالا الان یادم بیاد مثلا قیوم رو بعدش اونجا قرار داد که بعد شاخه های بعدی خیلی همه شاخه ها زیر برای قیوم قرار گرفت، قبلش ذوالجلال و الاکرام قرار داد، هر کدوم اینجوری مثلا اول الله بعد ذوالجلال بعد قیوم، نمیدونم چه، هر کدوم اینا توضیحی دارن، من نمیخوام حق نمیدونم احد، حالا توضیحی دارن یک از اینا که دیگه شما شجره رو ببینید متوجه میشید. این ریشه داره در چی؟ در این نوع نگاه، کلیت و جزئیت. خب این دست ما رو خیلی باز میکنه. مثلا رحمان گفتید و رؤوف چه نسبتی با هم دارن؟ تو رحمت یک رحمت گسترده میشه، همه رو میگیره، رؤوف هم میتونه یک شعبه از او باشه. بله میتونه باشه. و حالا همینجور حالا هر چیز دیگه که من نمیخوام وارد کنم، یعنی ما میبینیم خیلی بله. و بعضی موقع ما واقعا حالا بعد از این ادبیات، بعد از ادبیات دیگه است به اسم غریب الافق بودن برخی از این اسماست که باید رو اون کار کرد. الان بذارید اینا فطور درست کنم. اینو میگن کلیت و جزئیات. ما گرچه تو اینجا دیگه من قصدم این نیست، ما که داریم بحث اسماء الحسنا رو، من نباید الان میخوام به لحاظ بحث تعامل سلوکی بگم، من چند نمونه رو میخوام بگم و چند مورد پیاده میکنم، ولی باید این التفات رو داشت. اما اینکه ما بیام از اول شروع کنیم به شکل شجره ای توضیح بدیم و جلو بدیم، ما این کارو نمیکنیم، نمیخوام زیاد این شکل. بله جاهایی ما میگیم آقا چون این اسمی چند اسم زیر پر داره، پس اونها هم ما توضیح میدیم براتون به طور خیلی خلاصه، ولی اینکه میخوام کلا از اول یه شجره ای رو درست کنیم، مال علم الاسماء ما قرار نیست الان علم الاسماء بیم، اون رو در جای خودش انجام بدیم. من خواستم این التفات رو داشته باشیم. پس بعضی از اسما چی هن؟ اسما کلی هن، بعضی از اسما جزئی هن. کلی ترین اسم مثلا چیه؟ الله. اسم الوهیت مثلا آقایون توضیح میده الله، بعد از اون میان پایین تر، بعضی گفتن الرحمن، بعض میان رب، بعضی همینجور میان جلو، بعد یواش یواش میرسن به تمام این اسما حسنایی که تو عالم، اینا رو توضیح میدن در جای خودشون. و خودش واقعا یک علمه، همین که عرض کردم یک علمه، واقعا یک علم، همین خودش میتونه یک علم باشه، گرچه توش خیلی از چیزهای دیگر هم توضیح میده. باز از چی عرض کردم؟ پس یکی از تقسیمات کلی و جزئی است، ما باید این التفات داشته باشیم. بعضی از جاها که داریم میگیم مثلا یه اسم میگیم بدونیم زیر مجموعه چه اسمی است. مثلا آقایون توضیح میدن قیوم خیلی از اسما رو زیر پر خودش قرار میده. ما شاید مثلا به رزاق بپردازیم، به قیوم مثلا بگیم آقا این زیر پر قیوم، مثلا یه اشاره میکنه، ولی فوایدی که داره، گاهی ما یه اسمو میگیم مجبوریم تمام شعبش که زیر مجموعش هست و به سرعت همونجا گزارش کنیم دیگه، بدونیم کلی چیه جزئی چیه. این یک در خب خیلی هم فایده داره و در جا خودش پی میگیره. یه تقسیم بندی دارن به اسم تقسیم بندی اسماء جمالی و جلالی. یک نوع دستبندی اسماست ناظر است به کریمه های قرآنی مثل ذوالجلال و الاکرام، دقت میکنه از این دست. این خودش کل اسما رو به دوگانه تقسیم میکنه و بررسی میکنه. که اسمایی هستن به اصطلاح جلالی هستن، اسمایی هستن که جمالی هستن. بعد توش هم اونجا توضیح میدن اسماء جمالی هیبت میاره، به اصطلاح حریم سازی میاره، اسماء جلالی جلالی، اسماء جلالی هیبت میاره، حریم سازی داره، اینجور چیزا داره. و اسماء جمالی انس میاره و انسان رو به حریم راه میده. خود این نگاه میکنه همین توش بار سلوکیه، همین که گفتم، گرچه اسماء جمالی و جلالی رو داشتن توضیح میدن ولی بار سلوکی داره. جمالی نظر داره به اون زیبایی ها، جلال اون به اصطلاح ترفعی که پیدا میکنه، ولی ترفع لازمه ای داره، در آدم ایجاد حریم میکنه، ایجاد هیبت میکنه، ایجاد مقهوریت میکنه. اینا اینجاست، این احوال سلوکی مربوط به اسماء مثلا جلالیه. در برابر اسماء جمالی که موجب انس میشه، موجب ارتباط شدیدتر میشه، موجب عشق میشه، موجب محو شدن میشه، برای خودش توضیح ده. بله باز آیون باز توضیح میده هر جمالی هم برای خودش جلال داره، هر جلال اونا دیگه بحث بعدی، ولی اصلش یک تقسیم بندی. چون این تقسیم بندی هایی باعث میشه ما میتونیم بعدها، الان نه فکر نکنم ما تو برسیم، ولی یکی از طرحا میتونیم باشه یک بار اسماء جمالی رو بگیم و روش به اصطلاح لحاظات جمالیش و آثار جمالیش رو بررسی کنم. خیلی کار خوشیه به لحاظ آثار سلوکیش که بحث سلوک داشت، خیلی به نظرم چیز جالبی در میاد کسی بکنه. شاید ما نکنیم این کار رو، فکر نکنم، چون بنامون اینه که یکی دو سال مثلا به یک بحث میپردازیم. حالا دو سال که میگم، از قبلا دو سال که میگفتیم دو روز هفته بود، الان دو سال مواجه 4 سال مثلا دکسن دیگه، یک روز هفته شده 4 سال، یعنی 4 تا سالی که هر هفته هر یک جلسه داشته باشیم در طول سال درسی، اینجوری دیگه. حالا دیگه در این حد میشه، نمیشه گسترده، و الا گسترده باشه واقعا عالیه، یعنی انشالله خودتون پی بگیرید. من که میگم معتقدم اگه کسی بتونه از این دست کارها رو گسترش بده، یه زبان ویژه، یک منظر دید ویژه است. آیات خیلی خوش خودش رو نشون میده، روایات خودش رو نشون میده، و خیلی هم میتونه در افراد مؤثر واقع بشه. حالا به اندازه‌ای که میتونه، این یک تقسیمه. یه تقسیم بندی دیگری که بنده به نظرم اینجا بیشتر بهش با توجه کرد، این تقسیم بندی به لحاظ این بحث سلوکی بیشتر مطرح میشه که گفتیم ما اسمایی داریم که بار معرفتیش زیاده، اسمایی داریم که بار سلوکی زیاده. دقت کنید چی عرض میکنم، اسمایی داریم که بار معرفتیش زیاده، اسمایی داریم که بار سلوکی زیاده. اینی که عرض میکنم بیشتر به لحاظ این بحثی که ما داریم به درد میخوره، و الا معمولا این کارو نمیکنم در بحثا. چه فایده داره؟ ما برخی از اسما رو می‌بینیم از اول که نگاه می‌کنیم حال و هواش حال و هوای تعامل بین خدا و بنده است، و قرار بنده‌ام در برابر یک عکس العملی یا یک چیزی به حسب اوست. ولی دسته‌ای از اسما رو داریم به لحاظ همان فضای معرفتی است، یعنی داریم یه مسئله در مورد حضرت حق مثلا می‌دونیم. دقت می‌کنه این اسما که می‌گیم تقسیم دوگانه اول می‌کنه، ولی بعدا برای خودش تقسیمات بعدی داره، یعنی الان فعلا به طور کلام اسمایی که بار معرفتی داره، مثلا ببینید اسم غفور حق، غفور و غافر و خیر الغافرین وزید است، وزید این چی جوریه؟ اصلا صحبت تعامل خدا با بنده است، بعد از گناهی کرده و توبه ای کرده و خدا مثلا غفرانده، مثلا دارم میگم اینجاست دیگه. اصلا بار سلوکیش خیلی به چشم میاد، اصلا فضاش فضای سلوکیه. ولی اسمایی هم داریم که بار به اصطلاح معرفتی کاملی داره، حق، خدا محقق است، متحقق است، حق یا حی، خدا حی است. بله من میدونم، حالا بعدا میگیم تمام اینایی هم که میگه بار معرفتی داره لوازم سلوکی خواهد داشت. الان به لحاظ چهره غالب در اسم میگیم، مثل ذوالجلال و الاکرام تو گفتیم هم جمال داریم جلال داریم، ولی در این هر جمالی هم میتونه جلال داشته، اون بحث بعدی. ولی چهره غالب، اسم حق، اسم حی، دقت میکنه اینها بار سلوکیش زیاد ابتداعا نیست، عمدتا تو فضای معرفتیه. بله طبیعتا لوازم بسیاری داره به لحاظ سلوکی، اون پاورجاست که ما قبلا گفتیم. این خدا خودش به ما خیلی کمک میکنه. البته نگفته نمانه، الان اینو گفتم میدونم باید هزار یک نکته توش وجود داره، من میدونم میفهمم خیلی چیزا باید گفت. مثلا ببینید ما بعضی از اسما رو داریم که حالت سلوکی و حالت معرفتیش بینابینه، من میدونم تقدر میکنه رب برخی از معانیش جوریست که فضای سلوکی داره، برخی از معانیش جوریه که فضای به اصطلاح معرفتی داره، برخی معانیش هم حالت بین بینم داره. رب العالمین اینا وزستن چل. خب میدونم اینو میدونم، ولی کلن تقسیم رو میکنیم. اما حالا همین باعث شد یکی از کارهایی که حالا بعضی از آقایون عرفا میکنن اینا که بار سلوکی داره، مثلا غفور، کاری میکنن که تماما بار وجودی پیدا میکنه، اصلا مثل که سلوکی نیست، که یک نوع تفسیر به اصطلاح طولی خاصیست در بحث ها، یا تفسیر ارضیست، یعنی تعویل ارضیست. خیلی خوش عادی، یعنی همین غفور رو یک جور معنا میکنه به شکل وجودی معنا میکنه، اصلا ربط به سلوک نداره، وجودی تکوینی اصلا اشکال نداره، اون پابرجاست، یعنی ما اینا رو انکار نمیکنیم. ولی الان به همون روال اولیه ویژه بستری که آیه به ما داره میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. چرا؟ چون خدا غفور رحیم است. غفور اینجا واضح است، نجات میکنه، غفور است، رحیم است. این جور چیزها رو ما معمولا میگیم چی؟ بار سلوکی بسیار داره. اونایی که بار سلوکی داره، اصلا یادتون باشه اولین تفسیر، مهمترین تفسیر، مهمترین بیان دارید باید بیان سلوکی باشه. باز هستن چل اونجا، یعنی ما دیگه احتیاج نداریم بیان بگیم آقا لوازم سلوکیش چیه، خودش سلوکه، خودش به سلوک داره اشاره میکنه. مثل غفور راحت اصلا صحبت اینه، یا عبادی الذین اسرفوا علی لا تقنطوا من رحمت الله ان الله، اصلا همین جاست، اصلا بسترش مشخصه، بستر سلوکی. خب اینجا خیلی خوش بستر تعامل سلوک با خداست. و واقعا هم ما بعضی، من اسماء الان نمیتونم بگم ولی بعدا میبینید غفور، شکور، رحمان و اینا. همین رحمان از یک جهت از نظر وجودی برخوش خیلی معنا داره، از نظر سلوکی عجیب معانی فراوانی توش موج میزنه، احتیاج به چیز دیگر نداره. درست مثل تعامل هایی که ما انسان ها با هم داریم، گاهی تعامل دو طرفه چی جوریه، یه تعامل دیگه اصلا نفسش تعامله، تو تعامل ادبیات در آوردیم، اصطلاح در آوردیم، دقت میکنید. خشم کرد او ترسید، این خشم و ترس در برابر هم اصلا آدم احساس میکنم تعامل دو طرف هست، اصلا واضحه، این چیز زیاده نیست. ولی بعضی جا نه، در مورد شخص چیزی توضیح میدین که ربط به دیگری پیدا نه. اینم دقت کنید، این خیلی میتونه کمک بکنه. و حالا من اینو گفتم، خواهم اینو بگم، یاد بگیریم چجوری حتی اونهایی که سلوکیست وجودی بفهمیم برای کارهای عرفان نظری، چجوری وجودی سلوکی بفهمیم برای کارهای سلوکی. حتی این هم معنا داره، همش هم با آیات میشه جور کرد، یعنی نه اینکه بعد بگم، یعنی بستر آیات هم به ما میتونه گاهی خط بده ما ازش استفاده کنیم. مثلا رحمتی وسعت کل شیء به ما یه بستر وجودی کلان میده، ولی اینجا که یا ایها الذین آمنو، بله، یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، این رحمت که رسیدیم میبینیم بستر سلوکی است، احتیاج به چیز دیگری نداره. باز هستم چه میگم، یعنی از این دست بحثا هم به نظرم باید پس داشت. پس یه تقسیم بندی به حسب بار سلوکی و بار معرفتی است. واقعا اگه کسی انجام بده یک دور تفسیر قرآن میشه کل قرآن رو انجام داد با بار سلوکی، یک دور تفسیر قرآن میشه همه اسما با بار معرفتی. ولی حالا بعدم برسیم توضیح. اون تقسیمات بعدی است که الان میرسم. نه این الان اصلا کاری نداره، فقط مهم بار سلوکی است. بار سلوکی داره، یعنی تعامله. نه لزوماً هر اسم فعلی سلوکی نیست. خالق، سلوکی نیست، خلق کرده، خلق کرده. ولی به اصطلاح میگید ودود، میگید غفور، میگید شکور، به یه جور دیگه است. اینا بر ما مهم. خب این یک تقسیم بندی است. یه تقسیم بندی هم که الان اشاره کرد، من اشاره بکنم. تقسیم بندی بعدی اینه که اسماء ذات، اسماء صفات، اسماء افعال. دقت میکنه. این تقسیم بندی با اون توضیحی که دادیم، توحید صفاتی، این تو این بحث بود، من توحید صفاتی و ذاتی و اسماء رو توضیح دادم، نمیدونم تو این بحث توضیح دادم، من در خاطرم تفسیر بود. من توحید اسماعی و صفاتی و ذاتی رو کسی بدانه خیلی راحت میتونه از اون استفاده کنه. یعنی تمام افعال حق که اسماء در مقام فعل گفتید، همه فعل حق، همه فعل حق حساب میشه. توحید افعالی رو درست میکنیم باش، تمام اون چیزی که در عالم میبینید همه فعل حق، و همه اینها ریشه دارن در اسماء، توحید به اصطلاح اسمایی، و بعد از او همه ریشه دارن در ذات، توحید ذاتی. البته اینجوریه، توحید افعالی معناش اینه هر فعلی که هر کس انجام میده فعل اللهه و حسب حقیقت او نمیدانه، در اینی که فعل او هم هست. با خوش توضیح داره در جا این که میگیم، میخوام بگیم هیچ فعلی نیست که فعل حق نباشد. دقت میکنید؟ قل کل من عند الله، همه از نهای خدا. این یک مسئله است. و بعد ما میگیم خب همه افعالی که انجام میشه از افراد زیر سر صفاتشونه، میگیم بله بله صفاتشونه، ولی تمام صفات محو در صفات حق میشه، لذا پس میشه چی؟ همان صفات الله، یعنی افعال الهی صفات الله. و بعد از اون همه محو میشه در همه میمونه ذوات، یعنی به تعبیر دیگر تمامی کسانی که دارن کار میکنن فعلی انجام میدن به حسب صفاتشونه، صفاتشون زیر سر ذاتشونه. وقتی تمام افعال در فعل حق جمع شد، تمام صفات هم جمع شد، تمام ذوات هم در ذات حق جمع میشه. این همون چیزی است که تو قرآن کریم آمده که عین متولو فسمه وجه الله، درست شد؟ همه در ذات حق جمع میشه. خب حالا که اینه، ما اگر بتونیم بگیم این اسم چه نوع اسمیه، اسم صفته یا اسم فعله یا اسم ذات، و بتونم عرض بکنم تو قرآن یکی از کارهایی که خیلی خوش شده توی فعلی گفته میشه صفتی براش آورده میشه، یعنی فعلی گفته می شود کاری رو خدا می بخشد، فعلی بعد زیر سر یک صفتی است، اون صفتها ربطش با فعل مشخص میشه و از یک طرف ریشه در ذات داره. لذا کسانی که هنر دارن از دل اسماء ذاتیه میتونن، اگه کسی اهلش باشه میتونه بگه تمام این اسماء چجوری حاضر میشن و چجوری در همه جا حاضر میشن. اونها کمکشون میکنه برای تعامل های بعدی. ما گفتیم بعضی ما معرفت پیدا میکنم، مثلا اسماء ذاتی رو معرفت پیدا کنه آثار داره، من اون آثارشو میگم، ولی باید بدانیم جزء مثلا چیه اسماء ذاته، اسماء ذات غیر از اسماء صفات، اسماء صفات غیر از اسماء افعال، اسماء افعال ریشه داره در اسماء صفات، صفات ریشه داره در اسماء ذات. این به ما کمک میکنه ادبیات دادن، تحلیل کردن، که حالا الان وقتش نیست. اینایی که عرض کردم شما اگر به شرح خصوص فیصلی مثلا نگاه کنید، تو همین مقدمه یه بحث اسما داره، مثلا اسماء ذات و صفات رو آورده، اسماء جمالی و جلالی رو آورده، این بعضی از این چیزایی که عرض کردم کلی و جزئی رو آورده، ولی این با بار سلوکی رو دیگه عرض کردم به حسب موقعیتی که ما داریم تو بحثمون اضافه کردیم، و الا تو بحث‌ها عملا وجود نداره. ما تو لابلای بحث‌های خصوص اشاره می‌کردیم این رو ابن عربی داره از بار سلوکی حذفش می‌کنه به سمت بار وجودی می‌بره، توضیح دادم اونجاها، ولی اصل حرف اینه که به نظرم روی اینها تکیه کنیم. ظاهرم از آن شده نیست، دو دقیقه مونده. پس ما دسته ای از بحثایی که داریم بحثای تقسیمات اسماست. الان چند تا از این تقسیمات مفید رو گفتم بهتون، تقسیمات دیگری هم داره، انشاءالله میرسیم. باید آهسته آهسته تو این بحث ها استفاده کنیم، ولی دیگه از ما تقاضا میکنم اینجوری توقع نداشته باشید که مثلا بگید از اول شروع کنیم بحث اسما رو بکنیم. نه، فرض ما اینه که ما این بحث اسما رو یا خواندیم یا احتیاج الان نداریم، فقط میایم توی تک تک اسما و هر بحث و لوازمش و بحث های سلوکیش و قرآن چیکار کرده و چه توضیحاتی داره با اینا. حالا بعدها من یکم جلوتر رفتم، شاید من یه نظامی هم بدم، بگم مثلا بخواید براتون نظام بدم میشه اینجوری نظام بدم، ولی الان اجازه بدید به همین شکل باشه، چون حلاوتش اول بچشیم، چند تا اسم بخونیم کار کنیم، تا بعدن یکی دو تا بحث دیگه مونده. مقدمه، این مقدمه داره زیاد طولانی میشه به دلیل هفته های یه هفته در میونی که بعضی ما تعطیلی هم داشتیم، اگه اینا تمام بشه ان شاء الله میرسیم به بحث. پس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم.
شما این هفته
بیش
من کردم
بازه هم گذاره تره کنی. بله بله
از شما در نفت هست شاید زیبیش هم اونی جای زمه.
آه بله بله بس شما در نفت شما این که من داشتم دو دست های شما بیرو از دیگه بودم نبیزم بله از کردم مثل متکلم آن یه وقت میگید آقایشون که از سرش این بود روی مقام خونده بود محلامه تماس روی ارتباط داشته هم بذاره من این خسته جواب بدیم. من از نوع کار خود هم رهبر که میبینم اینجوری میبینم چون اونس با ما هم بسیم اونس با ما هم باشه اجازه بدن با خون حرف بزنه و این آیه رو که خوندی بعد وقتی مکرر زیاد میخونی یکی از کاراش اینه حافظه تو اون لحظه که اینو میشنوی مثل که حرف دوم قرآن رو هم در اونجا شنید
این همه
او هم که
اتباقا حرفای
مثلا حالا من یه شیوه
دارم مثلا معنوسی با قرآن از تازه خونده به
افران نه از من نه من مثلا یه شیوه دارم شیوه رای اشلاح ما یه ذهن عرفی داریم تا هر چیزی میشنوی یه جور معنی مثلا بهش ید الله فاقعی خدا که دست که نداره که خب همین دست رسوله بله خود دست رسوله حالا گفتیم دیگه گفتیم دیگه ید الله رسول ید آیا همین ید رسول ها بیعت میکنم خبار دار با خدا دار نمایی آیه نداره اینجا چی داری اضافه میشه به نظر شما؟ خب دیگه اینجور که نمیشه من یعنی قرار تناقضات متن رو حل کنه تناقضاتی که پیدا میکنه با چیزهای دیگر جمع میکنه مثلا دیده خدا که جنس نیست مثلا جمع من اینجا میگم شما یه کار بکنه چرا صرافتش دست میزنه ابن عربی بحث تشبیه و تنزیه اینا که اصلا کل بحث تشبیه و تنزیه میاد همه اقوالی که در دوره اسلامی بوده و که همه اینجا میگه آیه خیلی واضحه
همین یه چیز بهش اجازه میده که دست نزنه.
بله. من میگم دو دو من بیا ببین چیکار کنم. من میگم راه نمیم شیوه رو معتقدم. شیوه نگه داشتن متن با متن جلو رفتن و با متن برمیده. این را اگر جدی کسی بگیره سر از اینجور پس رو برد. جدی نمیگیره. نوعا تطمیعات ذهنی عرفی اضافه کنم. این من غلط هم.
اینا شما با نگاه سوم میگید ولی خود اون داره این مسلم عقلیه.
خوبه من همین رو میگم مسلم عقلی رو میگم چون کار عقلی که نکرد کار متنی هم که نکرد اینجا که انجام میده از ذهن بسیده شده این بلد چیکار کنه؟ دید به اندیشه رسید دوباره تو قرآن ببینه آیه میشه این اندیشه از آیه در بیاره یا آیه اینجور بیاره تا او یه جور دیگه میگه دست
شده این اتفاق داره بوهری داره مورد مثلا تو من اخیرا فرماشو به شما توی مثلا یه بوهری یه طرف ریخته اولا مواد جسمانی رو اصلا این کار میکنه
بلی
تعبیر میبره همه رو به مواد بکنه
ولی رفته جلو دیده که نمیشه آیه رو نگاه میکنه این اینجور نیست پس چی کار میکنه؟ پس اینه من که دلیل ندارم من یه علال قایده اگه بخواد باشه اینه ببینید این کار ریسکی شد
تبیین که نمیتونه بکنه
تبیین کرده حتی خود اصلا تمام بحثای مواد جسمانی زیر سر هم بوالیه جسمانی وحی چون فیلسوف دیگه میبینی اینجوریه واقعی داره میگه نه به صورت مجازی که یعنی مثلا تا میگه حرول این یعنی یه کمالات معنوی نمیدونم چه اینجوری نه، واقعا ورود اینه جنات تجریه، جنات تجریه نه، حالا یه کمالات دیده که این رو فهمیده، حالا که فهمیده ببینید شروع کرد. من دلیل ندارم براش الان، من مواد روحانی میتونم، مواد جسمانی نمیتونم، ولی میتونم بگم این علال قاعده باید اینجوری باشه، ضعیف اول کار، ولی همین کار خیلی من دنبال اینم. من ببینید ما الان همه شیوه رو که میتونم خیلی الان اعتباطی یکی از حوصله هایی که میکنم تو مرز ما آیات رو جدی نمیگیریم. لله المشرق و المغرب ف اینما تو ولو پس اما وجود ف، چرا لله المشرق و المغرب ف اینما تو ولو پس اما، ما اینا رو جدی نمیگیریم، تعاملمون اینجوری نیست. خب لله المشرق پس حالا هست دیگه، پس ما گهگاهی با زبان عرفی خودمون پس میگه اصلا پس معنا نداری چی؟ یه همچی چیزی معنا اصلا میگه پس وجود نداره واضح هست؟ ولی کسی که اهلش بشه مجبور بشه پن بده بزه. من که خودم این شیوه دارم، یکی از آقایون گفتم که آقا شما نمیگه نمیشه بود، یا همین نمیشه داعشی هم میشه باز داره همه قرآن رو گفتم نه بیچید ادامه بدی مثل قرآن ببینه هر اون قدرت داشته باشه، هر چیزی که به ذهن علل قاعده باید اینجوری باشه تا گفته این میگه این علل قاعده من فهمیدم از آقایی که نفهمیدم یک داشته باشم آیا تو نگاه کنم باز ببینم
پیش کنم کسی که تشبیه همزی ارفان برمونه بدون این ها همین زواهر قرآن
من برم بگید میگم آف فطرت این رو میگه، زبان فطرت این رو میگه، اون که وحدش هسته میگه آدم عرفان میگه همین، ولی بقیه این زبان فطرت رو میزنن کنار، این چیزایی که حالا میفهمه چیزایی که به ذهنش میاد اضافه کنه، اینا رو بذارید کنار باور میشه خود یک خود تو یه تجربه قرآن در بسیاری از جاها یک توحید چیزیه که یک بار گفته دو بار گفته یا تقریبا کل قرآن پوشش داره، این چیزی نیست که پنهان باشه، ولی ما تن نمیدیم، ولی این نده ما چیم، من میگم بذارید قرآن به ذهن شما بخوره، به جان شما بخوره، فقط ثوابت ظهورگیری عربی و اینا رو بند باشه، اینا رو بند باشه و فطرت پاک، مثلا فطرت پاک اینقدر عالی میدونم آقا اونجایی که میگه آقا به سلام ازا سهل که عبادی انی فا اینی غریب به دست فطرت پاک بودی راحت میکنم غریب یعنی چی؟ توضیح نمیتونه بده، یعنی بهش بگو آقا تحلیل کن، خب قدرت نداره، ما خیلی چیزا در درون میبینیم نمیتونه تحلیل، اراده رو داریم نمیتونه تحلیل، علم داریم نمیتونه، بس تحلیل میفهم، ازا سهل که عبادی رو دست فطرت بدیم راحت میکنم. لافظه من یه تجربه رو بگم، ما یه بار همین بحث ازا سهل که عبادی انی غریب و بحث دعا رو حالا مردم عادی گفت و همین بحث بحث هیچ زبان اصطلاح از اینا رو بکن نمید، همین حرفای با من ادام ایدوزه، یکی از دوستان ما بود از این مردم پرسید این چی میگه؟ این همین حرفایی که خودمون بلد با من اینجا من به لحاظ فطرت قائلم اکثری اینجوریه، ولی فطرت همیشه بخشوش نمیزنی نمیزنی یاد نگرفتیم، من شیبه قائلم تو بحث تفسیری گفتم یکی از کارهایی که آیین عرفا میکنن بدیهیاتشون فطرته، فهم فطری از قرآن از بدیهیات فطری استفاده میکنن، برای شروع اون آیین از بدیهیات فلسفی شروع میکنن، این در یکی سید نگاه بکنه تو قضای مکر دینی راحت میکنن، ولی خب لازمه چیه؟ تکرار ترگیر شدن اجازه دادن که بیم، بله آیین عرفا به ما خیلی کمک کردن که اینا رو بخونه به سرعت میفهمه، ولی اگه این زمان رو تکرار کنه میشه شما بگیدید. شما میگه شما خود چیز دیگری ازش در بیاری؟
نه من دوما رو واقعا خود نمیده میکنم،
من واقعش اینجوری متقرم، من خودم متقرم رهبری از اینا بود که با قرآن خیلی معنیست، مثلا اونس رهبری با قرآن رو حتی گهگاهی دیدم اوائل که معهز بودی میرسیم تو اصلاح حضب جمهوری تهران شون دیدم، بعد از سیداش و احوالش دیدم برای همچه حالا اسم اون موقع داشتم که خیلی با قرآن معنیست، ولی بعضی ها احساس می اصلا معنوس نیست، ما اون چاته کردن بالا اینجوری احساس
میشه.
چی؟ ما به شریعت بگه نه بابا خدا خدا بهش بگی که بابا برو